اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب المعصومين صفحه 19. بحث صفحه 18 که اوزان رو مطرح کرده، اوزان طبیه قدیمی اختلافی است. تصور فهمیدین؟ یه سریو کتاب گفته، همینی که میبینید به چشمتون که این آقا بیان کرده و از دکتر مختار هاشم اقتباس کرده و اون قمح که 4 حبات قمح داره برای قیراط عربی، قمح یعنی گندم. خب گفتیم این اوزان طبی قدیمی اختلافی است. حالا ما اینجا برای تحقیقتون میتونید به کتاب گلچین جامع از کتب گیاهان دارویی و عطاری ایران صفحه 17 و صفحه 18 مراجعه کنیم. دکتر مرتضی صفایی با مقدمه دکتر فریباز معطر استاد دانشکده داروسازی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، زیایی گوید البته اوزان در قدیم اختلافی بین دانشمندان مختلف عرب و عجم، روم و ترک و جای دیگه است. حالا از کتاب ایرانی ها یک کتاب مثال زنم، از کتاب یک جلونه اینم یه مثال، حتی میتونید به کتاب العلاج بالاعشاب مال علمای لبنان و دانشمندان و محققین محسن عقیل، اونم آخر کتابش مؤمنات چندین صفحه جوری دیگه مثلا بعضی مطالب گفته، معلوم میشه اوزان در قدیم مختلف بوده. منظورم همین یک کلمه است، دیگه دونه دونه نمیخونم چون قبلا اینا رو سالای قبل گفتم ضبط شده، فرقاش گفتم ضبط شده، دیگه تکرار نمیکنم، فقط 3 تا سند دادم. خب حالا صفحه 19 طب المعصومین حرف الالف الاترجو، اترجو مساویست با تو فارسی میگیم بالنگ، میوه بالنگ مساویست با ترنج، مساویست با زیرش با ته دستدار نوشته تو خود کتاب نوشته ترنج. دیدی آجقا؟ بیشتر توضیح میدم مؤمنا. بعد مؤمنا این نویسنده محترم آقای دکتر لبید بیهون میگه وقد ورد ذکرها فی القرآن باسم المتکئن. این حرفش غلطه. آجقا یعنی چی؟ غلط که غلطه، چون تو قرآن مجید چی داره عمو جون؟ حالا آیه قرآن بخونیم در سوره یوسف آیه 31، فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکئن، با تشدید آورده عمو، متکئن، متکئن یعنی با تکیه بر پشتی. حالا خوراکی و آشامیدنی هم میخوره، این فرض کن سلاطین و درباریان و الیزابت ها فیگور میگیرن تکیه به تخت میدن برای خوراکی آشامیدنی میکنن که مکروه، تو دین ما مکروه. خب پس این متکئنه که با تشدیده، این میشه تکیه دادن و خوردن و آشامیدن. اونی که به زبون عبری هست و به زبون قبطیان هست اون متکنه. حالا سر جاش توضیح میدم بیشتر، یکم صبر کنید. و وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. پس بالای متکئن یه علامت بزن، میخوام اشتباه کتاب بگم چون در داخل و خارج کشور این اشتباه تکرار. گوشه صفحه یک جایی بنویسین چند خط جا داشته باشه. علیکم السلام. این که خوش آمد، این که دکتر لبیب بیضون اتروج را که به معنای بالنگه بعد از این که میگه ترنجه میگه تو قرآن اومده اسمش متکئنه، میگیم این متکئن که میگی غلطه، حرفت ناتمامه. به چه دلیل؟ علیکم السلام. دلیل اول، تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی جلد 3 صفحه 16 این متکئن که آورده که معنای اینه غلطه. به چه دلیل؟ به چند دلیل. یک، تفسیر صافی جلد 3 صفحه 16 ملا محسن فیض کاشانی که فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقهاء می‌فرماید متکئن یعنی با تکیه بر پشتی خوراکی و آشامیدنی می‌خوردند. و زنان مصری تو دربار زلیخا و پادشاه و عزیز مصر. دلیل دوم، اگر به قرائت متکن، متکن اعرابش بذاریم بدون تشدید، اگر به قرائت متکن بخوانیم یعنی با سکون تا و حذف همزه اینجا به معنی اترجه، ترنج و بالنگه. از کجا میگی؟ همان گونه که مرحوم قمی در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 343 سطر 17 خط 17 هم بیان فرمود. و همچنین تفسیر کنز الدقائق میرزا مشهدی 14 جلد هم. جلد 5 هم. جلد 5 صفحه 53 سطر 14 از آدمای 120 سال قبل شیعه است. از سنی ها کتاب الجامع للاحکام القرآن، کتاب الجامع لاحکام القرآن للقرطبی با قاف و ت دسته دار جلد 9 صفحه 178. حالا دنبالش بنویسین. زیایی گوید اتروج، جیمش رو تشدید بده، اتروج در روایات اسلامی آمده. نقطه بذار این الف. به ترنج با ته دسته دار، ترنج معرب است که در زبان جدید عربی آمده. جیم الف به جیم ترنج با ته دو نقطه. ترنج در زبان فارسی قدیم آمده، حتی بعضی کتابای قدیمی هم اومده. در بحث گیاهان مثل کتاب خواص میوه ها و سبزی ها غلام حسین قرگزلو صفحه 41 و صفحه 79 بحث بالنگ و ترنج اومده با ته دو نقطه ها. الف به جیم دال. بالنگ در زبان فارسی جدید آمده. ه حالا یه مبسته خودم متکن میمش زنبه بده تاش ساکن کن بعدم تنوین نصب بده. متکن به زبان قبطی میباشد، بحث قبطیان با قاف و ت دسته دار، به زبان قبطی می باشد. وقتی من و شما قرآن رو به قرائت عاصم کوفی می خونیم از شیعه و سنی با تشدیده، همون معنایی که ملا محسن فیض کاشانی می کنه و میزا مشهدی تو تفسیر دقایق می کنه اون درسته. فرمایش این دکتر لبی بیضون ناتمامه، حرفش وقتی درسته که با زمه میمشه بخونی تاشم ساکن بخونی متکن و بگی این از زبان قبطی هم این کلمه تو قرآن اومده تا به معنای ترنج باشه. علیکم السلام. خب تصور شد این تیکه تحقیقات. حالا بیاین سر خط مؤمنا بنویسیم. باید دانست رویش میوه بالنگ در شمال آفریقا است، گرچه در شمال کشور ایران به طور پراکنده می باشد، ولی علیکم السلام، ولی در جنوب ایران بیشتر پرورش داده می شود. حالا یه چند تا روایت بخونم بعد حرفای دیگه رو باز آخر سر میگم. و فیه قال الشاعر، حالا شعر و شاعری به ما چه، و ستر دو روایاتو به انه یؤکلو قبل الطعامه و بعده ولکنه بعد الطعامه انفع. تو روایات اسلامی آمده از شیعه و سنی به این که میوه ترنج که بالنگه اتروجه خورده میگردد قبل غذا و بعد از غذا، لکن مصرف میوه ترنج بعد از غذا نافع تره. اینو باید از روایات بکشیم بیرون. حالا یادداشت کنیم مؤمنا. زیایی گوید مصرف میوه بالنگ تو پرانتز بنویس اتروج ترنج ترنج پرانتز ببند، یک در روز بخورید، در روز بخورید که فواید متعددی دارد. دو در شب نخورید زیرا عوارض سوی دارد. سه علیکم السلام. سه با شکم گرسنه نخورید با شکم گرسنه نخورید و اگر خوردید پنیر خشک شده با آن بخورید. تمام اینا دلیل داریم. من روایات چلونده هم دارم اینجوری ستا میگم. و اگر خوردید با شکم گرسنه ها پنیر خشک شده سالم ها، نه مونده کپکی، و اگر خوردید با شکم گرسنه پنیر خشک شده با آن بخورید. چهارم، بعد از غذا و سیر شدن بالنگ بخورید، چون هضم میوه بالنگ ثقیل سنگینه، دیر هضم، لذا مستحبه که بعد از خوردن بالنگ، که بعد از غذا خوردی بعد از میوه بالنگ یه تیکه نان خشک بخوری. این خلاصه حرفای ما دیگه. هرچی مؤمنا روایت میخونی یا کتبی که بعدن آدرساشی میدن تحقیق کنی، همه حرفاشون به این چارتا برمیگرده. و تو کتابای جدید و قدیم این تیکه ای که آخر گفتم بلد نیستم. قربون امام علی علیه السلام برم روایت از روستون میخونم، از طب امام علی که امام علی به ما فرموده چیگونه رفع استقالت کنیم، و صرف این ابرو میخونم. حالا اینا بمونه. علیکم السلام ورحمت الله. الروایاتو قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. چند تا نقطه بذار، هنوی روایت ادامه دار. این روایتی که این آقا اینجا آورده دو سند سنی داره، یه سند شیعه داره. دو سند سنیاش اهل تسنن مراده، تو پرانتز اهل، چند تا نقطه بذارید پرانتز من، یکی طب نبوی مال ابن قیم الجوزیه صفحه 218 که آقا آورده، جلوش اضافه کنیم نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی اهل تسنن جلد 20 صفحه 279 حدیث 217. از شیعه هم اضافه کنید اعلام الدین مال شیخ صدوق، اعلام الدین صفحه 100، اینم وحدت شیعه و سنی. پس این کتاب و همینی که تو کتاب هست بخونی، از نهج البلاغه 20 هم گفتم. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. تا اینجا که خوندم سندا همین جور بود که خدمتتون گفتم. اما طعمها طيب و ریحها طيب با این سه سنده، اما جاش عوض کن، بگو ریحها طيب و طعمها طيب. حرف هم گرفتین چی شد؟ این جا به جایی عبارت توی نهج البلاغه ابن ابی الحدید در جلد 10 صفحه 20 جا به جایی عبارت ها، 10 جلد باید بیایی عقبتر. اما در کتب شیعه مثل کافی شیخ کلینی و سال شیعه شیخ حر عاملی اول روایت اینجور نیست، یعنی به جای مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن به جای این چی اومده عمو جان؟ اینجوری اومده که میخونم ها. و اما روایت طولانیه، وسط روایت چند تا نقطه بزن. و اما من اوتی القرآن والایمان فمثله بقیهش تو کتابه کمثل الاترجت. این وسط یک روایته، هم مقطوعه الاول هم مقطوعه الاخره. اگه بخوام از نظر فقهی حرف بزنیم، ما به روایت مقطوعه نمیتونی فتوا بدی، بعد کل روایت نگاه کن. حالا به اصطلاح پزشکی خودمون از باب تسامح در ادله سنن ما میخوام بگیم مستحبه یا جوازه، نمیخوام که فتوا بدیم هم درست شد طبق علم رجال. حالا این آدرساش رو بنویسید عمو جان. کافی شیخ کلینی جلد دو، نگی که آقا جلد یک و دو اصول کافی حاج. آقا ببینید در بحث شکن هم اصول کافی جلد دو صفحه 605 اول صفحه، صفحه 605 اول صفحه. وسائل شیعه طبع آل البیت جلد 6 صفحه 178 حدیث 7671. بله 7671 صفحه 20 روایات بخونیم تمام شه اینجا. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالأترج فإنه ينير الفؤاد ويزيد في الدماغ. بر شما باد به مصرف صحیح و به جای این عبارت رو باید بیاریم، اگر نه معنا خراب میشه. نگو بر شما باد بالنگ بخوای، اون یکی پرخوری کنه یکی بدخوری کنه، شب بخوره زیاد بخوره صبح باشه چشماش لوچ باشه، حول کره چشم برمیگرده عضلات چشم شل میشه، که تو روایات میگه این من نمیگم. میخوام بگم اینجا که میگه علیکم بالاتروجه، نه دو هفدن بیلی مثل که بگیم ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش. خب عمون درست آماده باش، اما هر دنبیلی هر کسی هر کاری کنه یا هر زمان را بیفته، نه عمو با مدیریت متمرکز. پس این علیکم بالاترجه یعنی بر شما باد به مصرف صحیح و به جای میوه بالنگ. و قیداش دیگه با روایات معلوم میشه. فانهو مصرف به جا و صحیح میوه بالنگ فوایدش چیه؟ مثلا دو تا از فایدهاش اینه، فانه ینیر الفؤاد قلب ها رو نورانی میکنه. بله دریچه های قلب دو لختی سه لختی. حتی ما داروی درمان دریچه قلب داریم، ما قبلا گفتیم. فانه ینیر الفؤاد بعضی روایات چی داره؟ به جای ینیرو به جاش یسر رو داره، یسر رو بالای یونیرو بنویس، یسر رو با سین مسرور میکنه شاد میکنه. این بنابر نسخه چیه؟ بنابر نسخه مستدرکه محدث نوری و بنابر نسخه طب النبی ابوالعباس المستغفری که از کتب مرجع بحار علامه مجلسی. پس بالای یونیرو یسر رو هم بنویس، دو تا سندش هم بنویس دیگه، بگرد با سیدی و این چیزا صفحهاش پیدا کن. و یزید و فدماغ ازدیاد مخ میاره، مغز میاره، حافظه تقویت میشه، فکر متمرکز تقویت میشه، خلاقیتت بالا میره، موندگاری عقل میاره. و یزید و فدماغ سندا داره که این پایین کتاب بحار الانوار علامه مجلسی، این آدرسی که داده چاپ اسلامیه تهرانه، جلد 62 طبع اسلامیه تهرانه، اما طبع بیروتی جدید میشه جلد 59. خلاص ببینید جلد 59 صفحهش درست. در طبع بیروتی جدید یونیرا هم آورد. طب النبی ابوالعباس المستغفری، صفحه چند؟ بالاش ببینید صفحه 27. بعد یه مدرک دیگه هم بهش اضافه کن عمو جان، مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 16 آخر صفحه 407 حدیث پنجم از باب، حدیث شماره مسلسل 20357. جلد 16 آخر صفحه 407 حدیث پنجم از باب، شماره مسلسل حدیث 20357. عن الامام علی علیه الصلاة و السلام کل الاترجه قبل الطعام و بعده، یعنی و بعد الطعام، فإن آل محمد یفعلون ذلک. قبل الطعام یعنی چی؟ یعنی معناش جواز به معنی الاعم، جواز معنی الاعم، میتونه مباح باشه، میتونه مکروه باشه، میتونه مستحب باشه، درست شد آقا؟ مال بعد از طعام یقینا مستحبه، و مستحبی که مؤکد باشه چی بود؟ اما گفتم بعدش نون بخور تا ثقالتش هم برطرف بشه. این در بحث فقه الحدیثش که تصاوب. اینجا پایین کتابتون دو تا سند داده، شما یه سند دیگه هم اضافه کنیم، کتابش هم همراه آوردم، بنویسین طب الامام علی علیه السلام جمع و شرح و تعلیق از کی؟ از محسن عقیل، صفحه 78، صفحه 78 الاترجا. بعد اینجا اولین روایت که میاره، عن صادق عن آبائه علیه الصلاة و السلام قال امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام کل الاترجه قبل الطعام و بعده فإن آل محمد علیه السلام یفعلون ذلک. بعد اینجا میگه ثمر شجر لیمون فی شمال الافریقا، تمام کرد، میگه این بیشتر حرف نداره، که یه توضیحی بعد بیشتر خدمت شما میده. حتی رواه الامدی، آمدی از علمای قرن چهارم هجری قمری، فی القرره، در قرار الحکم، کلمات قصار امیر المؤمنین علی علیه السلام، قرار الحکم میشه جلد 2، اینجا آدرس نده، قرار الحکم میشه جلد 2 صفحه 574 حدیث 26، مستدرک میشه جلد 16 صفحه 408 حدیث 6. باز توضیحات بیشتر و حواشی که زدم بعدن واسهتون میگم. عن الباقر علیه الصلاة و السلام ان الاترج لثقیل فاذا اکل فان الخبز اليابس يهضمه من المعده اي اذا اكل المرء الاترج وتضايق من كثرته فليأكل قطعة خبز يابسة. این دیگه تو پرانتز بود، طرف از خودش بود. تحقیق امام باقر شکافنده علوم فرمودن، تحقیقا مصرف به جا و به موقع میوه بالنگ هر آینه ثقیله، سنگین. لذا افراد جدید مثلا مثل احمد حاجی شریفی تو کتاب اسرار گیاهان دارویی مثلا اونم میگه ثقیله، اما مصلحش بلد نیست، خالیه جاش. اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی، معروف به عطار اصفهانی، صفحه 163، بحث میوه بالنگ. اونجا آخره بعد چند صفحه که نگاه کنی مؤمنا، میگه ثقیله همین، اما دیگه مصلحش بلد نیست. حالا تو روایات شیعه اینجا داره میگه رفع استقالتش میکنی اگر ترنج رو بعد از قضا خوردی. رفع استقالتش و هضمش، سنگینی هضمش به چیه؟ یه تیکه نون خشک بعدش بخوری. در کتاب طب الامام علی و محسن عقیل عن محمد ابن علی صفحه 78 عن محمد ابن علی علیه السلام قال ان الاترج لثقيل فاذا اكل فان الخبز اليابس يهضمه من المعده. اینم از بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 191 حدیث 1 آورده. حالا روایات دیگه هم اینجا هست یا نه؟ بله که همین رو ترجمه کنم، اصلش ترجمه کردم پرانتزش. حالا یعنی این فرمایش امام صادق، یعنی هنگامی که اکل المرء، هنگامی که یک شخصی آدمی میوه اتروج و بالنگ مصرف کنه و در تضایق و در تنگینا قرار بگیره از کثرت مصرف اتروجی که ذاتن ثقیله، اینم یک کم زیاده روی کرده در خوردن، این دیگه جیبی طرفه. زیاده روی کرده یعنی دیگه جیبش در اسلام جیبی بهتر از اسلام آمریکایی. فلیأکل قطعت خبز یابسته، اصلا لازمی زیاده روی کنی؟ اما مثل اینکه میگیم عسل خوردنش ثقیله، اگر کسی پرز معدش کوتاه باشه برمیگرده دیگه، نباید بگید پرخوری کنه، یه قاشق مربا خوری هم بخونه برمیگرده. اینجا مصلح عسل چیه؟ بحث ارده است. ارده است روغن کنجد، سمسم، جلجلان تو روایه. حالا اینجا من همین همون چه میخوایی یک دونه بخوری، چه میخوایی دوتا بخوری، وقتی میوه بالنگ خوردی بعد غذا هضمش ثقیله، حالا یه تیکه نون خشک میخوری، حالا کفته است باشه، نون نمیدونم سوخاری باشه، پادرازی چاله خاجروی باشه، فرق نمیکنه، یه تیکه نون خشک میخوری. این دیگه مؤمنا کثرتی معنا، این کثرتی جیبیه، اینجا هم غلط نمیشه. فلیأکل قطعت خبز یابسه، نون خشک باشه. حالا اینجا مؤمنا در شماره 3 از وسایل شیعه شیخ عاملی آدرس داده، جلد 17 صفحه 20. این چاپ چیه؟ اما چاپ اسلامیه تهرانه که 20 جلدی. حالا شما از مستدرک و بحارن دو تا حاشیه بزنید اضافه کن. مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 16 صفحه 406 حدیث اول از باب خط تیره 20351 بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 191 حدیث 1. روایت بعدی عن الصادق علیه الصلاة والسلام انه قال لأصحابه بأي شيء يأمركم أطباؤكم في الأترج قالوا يأمروننا به قبل الطعام. حضرت از اصحابشون سوال میکنن به چه چیزی پزشکای شما، چه درباری چه غیر درباری، شما را امر میکنه در مصرف میوه ترنج، بالنگ، اتروج؟ قالو اصحاب حضرت فرمودن یأمروننا بی قبل الطعام. اصحاب حضرت گفتن که این دکترای ما امر میکنن که میوه بالنگ رو قبل غذا بخور، مثل دکترای جدید ما میگن میوه بعد غذا نخور. اینم اسلام جیبی نیست، این اسلام وارداتی از غرب و شرق. اینا میگن مذاهب ساختگی. مذاهب ساختگی هم فقط شیطون پرستی نیست یا عرفان های کازه، تو خوراکی ها آشمیدنی هم هست. بعد حضرت چی میفرماید؟ قال ما من شیء اردا منه قبل الطعام. چقدر پسته و سخیفه و زیان آوره که با شکم گرسنه میخوری، یعنی آثار سوء داره، علاوه بر اینکه فایده هم داره اما فایدهش کمتر. و ما من شیء انفع منه بعد الطعام، اما اگر بعد از غذا و شبع بخوری نافعتره، فوایدش بیشتره. درست شد آقا؟ حالا چون ثقیله کمک به هضمش کنی، چی گفتیم؟ گفتیم یه تیکه نون خشکم بعدش بخور. فعلیکم بالمربا منه، میتونی مربای بالنگ درست کن. فانه له، پس تحقیقا برای خود میوه بالنگ بعد غذا و برای میوه بالنگ وقتی مربا درست شده، رائحتا فی الجوف کرائحت المسک، معده و دستگاه و گوارش رو آنچنان خوشبو میکنه مثل اینکه مشک و عنبر خوشبو میکنه محیطی. اینم قابل عرض کسانی که مسائل مربوط به ادرار و مدفوعشون بسیار بدبوه که مجبور بینی خواهش بگیره. کسی دیگه که مقابل دستشوی تا 20 دقیقه دیگه هم دستشوی بوی گند شوخی نمیکنم، کسی بر نخواد. مثال دستگاه گوارش من. حالا سر جاش که دستگاه گوارش توضیح بدم و بیشتر توضیح میده. اما اگر رعایت بعضی مسائل کنی ها مؤمنا، مثلا یک دو سنگ چهار آب بکن، مخرج بول و قائط رو یه بار آب بریز، ضریب چسبندگیش به سنگ چهار و به بدنت کمه، سریع رد میشه. بلکه یه آفتاب آب بریزی یا سیفون بکری چی دینه اون. و بعد خوراکی ها مثلا مثل کاهو با نهار شامل، یه لیمون شیرین قبل از خواب یا به همراه غذا یا بعد از غذا، یک دونه میوه بالنگ یا 20 دقیقه ازش گذشت یه میوه سیب بخوری، تصاف همین همه اینا برطرف میشه. یعنی شما دستشویی میری میای بیرون، حمام میری میای بیرون، مؤمنا خب دیگران خیال میکنن اینجا رو عکس زدم، هی طرف اینجوری نگاه میکنه فکر میکنه از این خوشبو کننده شیمیایی، نه همه خوشبو کننده هستن. معدت فرق کرد، رودات فرق کرد، بیشتر نمیخوام توضیح بدم. گرفتی مؤمنا چی شد؟ مال پوست بدنتون و عرقتون هم قبلا ما گفتم چی بود عمو جون؟ بحث گل محمدی و گل سرخ بود و خوردن گلاب بود، گلاب طبیعی، اونم هم قبلا گفت. عن ابراهیم ابن عمر السمنانی، کتاب این بنده خدا اینجوری داره، اما در وسائل و شیعه ما شیعه جلد 25 چاپ آل البیت صفحه 172 حدیث 31560 اینجا الیمانیه داره، پس بالای سمنانی یه خط بکش بنویس الیمانیه، در وسائل طبع آل البیت جلد 25 صفحه 172 حدیث 31560 عن ابراهیم ابن عمر السمنانی قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام انهم، همش به کجا میخوره؟ به اتباع زمان، به پزشکان روزگار، چه زمان حضرت چه زمان ما، تصمیم نیست پزشکان. پزشکان یزعمونه، خیال میکنه، حساب احتمالاتی فرضیه ای زنی، اونم زن مرجوح، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، انهم یزعمونه، پزشکان گمان میکنن، ان الاترجه على الريقه اجود، این که صبح ناشتا بالنگ بخوری این بهتره. مردم هم میبینی عمو جاهلانه و قافلانه چی کار میکنه، فیگور هم جلد میگیره تو صفحه لبنیاتی. من رفتم و تحقیق کردم با لباس شخصی، دیدم فیگور میگیره، من با بالنگ خیده یکی را خامه خیده. ان الاترجه على ریقه، ریق یعنی صبح ناشتا، پشکم گرسنه، ان الاترجه على الريق اجود مما يكون، از آن چی که این مردم بخوان بعد غذا بخورن. حالا تو کتاب آقا مما داره، اما تو وسایلش یه جلد 25 دیگه مم نداره. اجود ما يكون مم نداره، یادتون باشه. اینا معنا یکم فرق میکنه، نظر فرق میکنه با یک کلمه. فقال علیه السلام ان کان قبل الطعام خیرا، قبل از غذا میخوری بد نیست به گونه ای که مات بشی یا مریض بشی. نه، ضریب استقالت میره بالا و اثرات سوش بیشتر از فوائدشه، لذا خیرا. اما فبعد الطعام خیرا و خیرا، اثرات مثبت و وضعی خوبش بیشتره، استقالتش هم که با یه خبز یابس و یه کف دست نون خوش برطرف میشه که بخوریم. دو تا روایت دیگه هم بخونم عمو جان. عن الجعفری عن الكاظمی علیه الصلاة والسلام قال ای شیء یأمرکم به اطباؤکم فی الاترج فی الاترج، قلت یأمروننا به قبل الطعام. قال الكاظم علیه السلام، تو طب الكاظم اینا هم هست ان شاء الله آدرس میدم قصه نخوام. قال لکنی، من معصوم شما را عم میکنم، آمرکم بهی بعد الطعام. امام رضای رعوف چی؟ دو تا میوه امام رضای رعوف رو به تعجب وامی داشت. یکی میوه رسیده بالنگ سبز، یکی میوه سیب سرخ معطر لبنانی. دیدی چی شد؟ میوه بالنگ رسیده سبز رنگ، دوم سیب سرخ معطر لبنانی. این دوتا میوه، این دوتا میوه امام رضا رو به تعجب وامی داشت، هم از حیث تراوت و شادابی و مسرور بودن قلب و خوشبویی درون و بیرون و فواید متعدد و چشمگیر بودن، یعنی فرح و سرور میاره. عن رضا علیه الصلاة والسلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یعجبه النظر الى الاترج، بالنگ ترنج الاخضر، رسیده ای که خیلی بمونه رو درخت اونجور میشه، این میشه سبز شفاف کمرنگ مخصفسته ای. نه نارس نیه، رسیده مخصفسته. شما رفتی قسمت ساری آمل، پرتقال نارنگیش کاملا رسیده است اما رنگش سبز، نارس نیستان چون هوا شرجی مومن ها تصالی. در شمال آفریقا هم حالت شرجیه دیگه، مومن ها اطرافش دریا هست، درست شده عمو جان؟ و تفاح الاحمر، توضیح دادم آدرسه ای که این بزرگوار داده، شماره 7 که آدرس داده، اونایی که تو کتاب هست وسایلش یه جلد 17، این طبع اسلامی است. طبع آل البیتش یادداشت کنید که با سیدی زود پیدا کنید، مال جامعه مال نور قوم جلد 25 چاپ آل البیت سی جلدی ها جلد 25 صفحه 173 حدیث 31563 قسمت فروع کافیش، بنویسین کافی جلد 6 از این 8 جلدی ها، جلد 6 صفحه 306 حدیث 6. حالا 15 جلدی هاشو وقت نکردم بگردم، چاپای جدیدی که حاج آقای موسوی آوردن. از بحار هم دو تا آدرس بنویسین مؤمنا، بحار علامه مجلسی جلد 16 صفحه 267 حدیث 72، بحار جلد 59 آخر صفحه 319. دو کلمه دیگه هم بخونم مؤمنا. یادتونه گفتم تو نوشته زیایی گوید در شب نخورین، مخصوصا زیاد نخورین، آثار سوءش زیاده. یکیش اینه که چشمات برمیگرده. گفتم حرف خودم نیست، حرف معصومه. حالا روایتش ببینید مؤمنا تو تبال امام علی و المحسن عقید صفحه 78، قال الامام الرضا علیه السلام در کتاب رساله ذهبیه تب الرضا، اکل الاترج باللیله، اینم یاد داشت که مؤمنا اکل الاترج باللیله یقلب العین و یوجب الحوله، چشم کره چشم برمیگرده و لوچی میاره، لوچی. اکل الاترج باللیله یقلب العین و یوجب الحوله. آدرسش رساله ذهبیه که 6 نسخه خطی در کتابخونه آسم قصر رضوی داریم، صفحه 27 و مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 407 حدیث 4. مؤمنا برای تحقیقات داروییتون در بحث میوه درمانی، در بحث میوه درمانی، تحقیقات دارویی در بحث میوه درمانی دیگه، اونا رو نمیخوام توضیح بدم چون انسان میخوام تبول معصومی میگم، یه خودتون نگاه کنین، تحقیق کن، یاد داشت بفهمین. مؤمنا تو کتابای فارسی مثلا خواص میوه ها و سبزیجات گردآوری غلام حسین قره گزلو از این کرمانجی های اونور قوچانه زمان شاه نوشته، چرا هست دست دوم ها میفوشم من دارم، آخر صفحه 41 و صفحه 42 و صفحه 79 دومین کتاب اسرار گیاهان دارویی صفحه 163 احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی. فواید مؤمنا مختلفه، دستگاه گوارش خوشبو میشه، اگر کسی اسهال و استفراغ ها و قی صفراوی داشته باشه اینها برطرف میشه، درمان میشه. اگر کسی ماری، افعی، عقربی گزیده باشه برگشو له کنی یا جوشانده ریشه یا پودر ریشه شو جای نیشش بذاری، درد ساکت میشه و سم خونسا میشه، این پادزه عمل میکن. و فواید دیگه ای که بیان شده هم ابن بیفار در کتاب جوامعش آورده، هم ابو علی سینا در کتاب قانون آورده، هم چقمینی در کتاب قانونچه آورده، هم محمد مؤمن حسینی که از علمای دربار شاه طهماسب صفویه در تحفه حکیم مؤمن آورده. همجور چند تا نقطه بذار تو همین زمان خودم، تو بحثای کتابای میوه درمانی مثل دکتر محمد صادق روشحان و کتابای دیگه، حالا دیگه اینا رو تحقیق کنیم. حالا بیایم تو کتابای روایی، میوه تو کتابای روایی مؤمنا، یکی تبل کاظم، تبل کاظم یک جلده، تبل امام کاظم علیه السلام، نویسنده شاکر شبع، شاکر شبع، صفحات 144 و صفحه 145. بحث اترج جا میخوام تو روایات تحقیق کنم، تو کتابای جدید و قدیم. یکی دیگهش مؤمنا طب و صادق به تعلیق و شرح و حواشی محسن عقیل صفحه 76 به ترجمه فارسی مال میر حسین صادقی از زمانش تا حالا چقدر چاپ شده؟ طب و صادق طب و صادق به چاپ محسن عقیل لبنان صفحه 76 دکتر لبید بیفون طب المعصومین ماجستر دانشگاه دمشق سوریه صفحه 19 که امروز یکم مباحثه اول کرد. طب الائمه مال علامه شبر طب الائمه علامه شبر صفحه 235 صفحه 235 طب الامام علی علیه السلام مال محسن عقیل از صفحه 78 تا صفحه 82 طب الائمه ابنا بسطام بسطام با سین و ت دست دار ابنا بسطام نیسابوریان دو سه تا ترجمه فارسی هم داره. حالا همین عربی خودم طب الائمه ابنا بسطام نیسابوریان شرح و تعلیق محسن عقیل صفحات 626 تا 628. یه یادگاری هم بگم التماس دعا بحث اخلاق اینا رو به باب بشه دیگه، هم بی اخلاق که نمیشه. و اون چیه مؤمنا؟ یادتونه بین صحبتان گفتن که این میوه اتروج که خورده بشه علاوه بر خوشبویی دهان و خوشبویی دست و گوارش نورانیت قلب میاره، یا نیر الفؤاد یا سر الفؤاد اینا. حالا مؤمنا یه یادگاری بگم از حروف ابجد و تعویلشو و مسائل دیگه، این هم یادداشت کنی یادگاری از بچه با عنوان عقیدتی بصیرتی و اخلاق عملی با خود کنترلی یعنی مدیریت برخیشتن تهذیب نفس عملی. چی میخوای بگی عمو؟ یادداشت کنی عمو جان. این آیه قرآن هست که میگه به نور ربها، به نور ربها، یا اینجا فانه ینیر الفؤاد از نوره. نور رو بنویسی نور، بعد اسپلش کن جدا جدا بنویس، تجزیهش کن، نون جدا بنویس، واو جدا، ر جدا. حالا از نظر حروف ابجد بالای نون بنویس 50، بالای واو بنویس 6، بالای ر بنویس 200. حالا جمعش کن میشه چند؟ میشه 256. پس کلمه نور به حروف ابجد عدد چند میشه؟ 256. سال 256 چیه؟ مبدع ولایت امام زمان علیه السلام. مطلب دوم اینه که کلمه نور در قرآن مجید در 12 جا استعمال شده، در 12 جا استعمال شده. از شما عقلا سوال میکنن خلفاء امام معصوم به حق بعد از رسول الله چند تا؟ 12 نفر. چند تا کلمه نور در قرآن تکرار شده؟ 12 بار. خب معلوم شد آقا چی گفتن؟ اینا بحث رموز و بحث تعویل و بحث تفسیر حروفه. رینا مؤمنا خیلی فکر کنین، حالا همه مثلا فرض کن سیب میخوره یا مثلا ترنج میخوره بالنگ، اما یکی دیگه با ترجه میخوره در آن واحد، هم درون جسمش خوشبو میکنه، هم درون فکرش خوشبو میکنه، هم درون روحش رو. ولی با توجه به نور ولایت. همین قافلانه و جاهلانه نمیخوره. مثل اینکه فرض کنین یک گوسفند باشه که بخواد همجا علف بخوره یا همین میوه ترنج بنده جلوش بخوره. تصاحب فهمونی مؤمن چی شد؟ فرقش خواستم بگم. فرق مؤمن بلفه با یه موجود زنده اینه که با توجه و بصیرت میخوره. فقط توجهش به جسم نیست. در آن واحد که داره پیشگیری و یا درمان و یا استمرار بخشی به سلامت جسم میده، در همون حال توجه به روان و روحش داره. وقتی که به کلمات اهل بیت مراجعه میکنیم، تصاحب فهمونی مؤمنا، لذا حد اقل تقوای عملی برای یک فرد چیه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید المتقی قانع متنزه عفیف. حد اقل مراتب تقوا، یه بار میخوای خطبه المتقین، خطبه حمام نهج البلاغه مطالعه کنیم 70-80 تا صفر. یه بار میگه آقا بنده مثلا نمی کشم حاج آقا، اندازه ضعفیت خودم بگو. میگیم بابا دیگه حد اقل تقوا. المتقی قانع، مؤمن متقی دیگه، پس حد اقل قانع، حریص نیست، طمع و آز نداره که قفلت از خدا و حساب کتاب قیامت و قفلت از ولایت کنه. المتقی قانع متنزهون. متنزهون یعنی چی؟ تهذیب نفس داره، منزه و مبرا از هر فسق و فجوره و مدیریت بر خویشتن داره. عفیفون عفت داره در همه مراتب. یعنی چی آقا؟ چون که نکره آورد، نکره عام اطلاقی، عموم علل بدله. شما به کجای اون نظر کنی همون جاش عفت داره، به زبونش نظر کنی زبونش عفت داره، به شکمش نظر کنی شکمش عفت داره، دست پا همجور برو عفت فرج و اینا. مؤمن حرامخوار نیست، شبهناک هم دازه نمیخوره. مؤمن دست بزن علکی نداره، ظلم به بچه خودش یا به بچه دیگران یا به ایتام نمی کنه علکی، به هرکی برسی یه پسکله بزن. من اینجوری نیست. مؤمن از این خط 11 از پاهاش در چارچوب دین عمل میکنه، تجاوز از محدوده شرعی نمیکنه. تو هر شب نشینی مبتذلی بره، نه، به جاهای شایسته و بایسته میره و در مجالس و شیعه شرکت میکنه چون محل رحمت خدای. عفت در همه مراتب، تنزه در همه مراتب، قانع بودن در همه مراتب. حالا میشه این متقی بالفعل که جامع صفات حمیده است و از صفات رذیله مبرا هستیم. حالا نورانیت پیدا میکنیم، اون جزء چارمت هم تلعلو پیدا میکنه که بحث حاله انسانی و بحث حاله روحانیه. حاله با هد و چشم، رضا گفتیم انسان چند جز داره؟ تا پارسال 2-3 سال داشتم اون ستا تازیم، جسم و روان و روح. حالا امسال یکی دیگه اضافه شده، چی؟ همون نوره، نورانیت انسانیت تلعلق پیدا. لذا حاله انسانی هر فرد با دیگری فرق. تو بحث روح الایمانت مراتب ایمان داریم دیگه، مراتب تقوا داریم، مراتب عفت داریم. همجور هر چی بیشتر زحمت بکشی، چه گوینده چه شنونده، حالا نور روحت بیشتر میشه. وقتی تو دنیا با بصیرت عمل میکنی، خودت رو تو صراط مستقیم نگه میداری، تو قیامت هم که محشور شدی کور محشور نمیشی، چون لا یستوی الاعمى والبصیر. با بصیری که امیرالمؤمنینه نشست و بسخواست دنیوی کردی، روز قیامت هم بصیر محشور میشی، اعما نیست. مثل بعضیا نیستی که لمه حشرتنی اعما، مثل اینا نیستی که بگی لمه حشرتنی اعما در قیامت. نه، با بصیر بودی که با ولایت بصیر هم محشور میشی. مطلب دیگه چیه؟ زندگیت نورانیت داشت چون با ولایت بودی و در اطاعت و تبعیت ولایت بودی. روز قیامت هم که محشور میشی، این آدمای کور اینجوری اینجوری نمیکنی راه بری. یسعى نورهم بین ایدیهم، هر گامی که میخوای تو صحرای محشر برداری همش با نورانیته. یعنی جهت یابی سیر به طرف بهش، یسعى نورهم بین ایدیهم. دیدی نورانیتی که اونجا جلوه کرد در ظاهر به خاطر این نورانیتیه که اینجا داشتی در باطن به اطاعت و تبعیتی که از معصوم داشتی. این هم مؤمنا بحث نور و تقوا و یه مختصری که گفتیم و اون حروف ابجد و اینا هم مؤمنا یادتون باشه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اونم لیمون، فقط لیمونه. بله بله. آفرین. بله بله بله. از غیره یا مثلا کبر کوچیکه یا بزرگ؟ چشم دست شما نه. بله لیمون. حالا اونا رو باید بگردیم حاجی دیگه. حالا فعلا نظر ابتداییمه، اشتباه کردم. یادتونه از این گفتم صفحه چند بود؟ 78 بود. اینا میشه حاجی آقا اینا به ت... به ملا لغتی معنا کردن. آقا یکی چاپ کردن؟ بله بله ما نوکر دارالحدیثیم، اما خواهم بگم حاجی بین لغتی معنا کردن. اینه میگیم به حساب ریخت‌شناسی گیاهی یا مورفولوژی، اما این بحث میوه درمانی نیست. این میخواد بگه مثلا ریخت شبیه اینه، مثل که میگم نارنگی شبیه پرتقال، پرتقال شبیه نارنجه، اما این نه میوه درمانیه نه شناخت میوه، این تشریح ظاهری گیاهه. اینه به اصطلاح امروزی هم میگن مورفولوژی یا ریخت‌شناسی گیاهی. خب حالا ببینیم بنده خودش کار کرده. الاتروج و ثمر و شجر لیمون فی شمال افریقا، لیم فی شمال
شبیه اینه.
آه احسن. نه ملا لغتی معنا کرده، ملا لغتی. آها مثل که شما به من میگی جزیره، بعد من لغتی معنا کنم جغرافیای طبیعی در بیان، شما داری بحث پزشکی میکنی میگی مجمع الجزایر مثلا لانگرهانس، تو که نمیگی من ملا لغتی معنا کنی، تو داری بحث قدرت فوق کلیوی میکنی و مجموعه نقاطی که در قدرت فوق کلیوی است که از قدرت درون ریزه، میگی اونها رو بهش میگیم جزایر لانگرهانس. دیدی با جزیره ای که تو جغرافی طبیعی چقدر فرق میکنه؟ اگه با لغتی معنا کنم خراب میشه. دستانه شد مومن چی شد؟
آقا الان این تازهش هستش؟
بله
تازهش هست؟
بله بله
بلند کم منطقه هست، میوه بلند کم منطقه.
بله منطقه شمال آفریقا، شمال ایران، جنوب ایران. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرباش هم خوبه اگر با قند طبیعی